انواع علم بنویسید. نظر صحیح انواع علم.
سوالی است در رابطه با تربیت بحث مربی که گفتیم چند وقت پیش که جلسه ای بود بین نشست و بین دانشگاه بسی بچه های دانشگاه فرهنگی اومدن حتی با معاون وزیر علوم هم صحبت کردن، ولی وقتی گوش شنوایی نیست که حتی حرف این دانشجوها رو بشنوه اینجا کجا داریم اعمال نظر؟
هیچ جا. خود اونایی که معلم میشن بهترین معلم باشن. همین. اونا گوش نکردن. ما میتونیم معلم خوب بشیم یا نه؟ نظر صحیح چیه؟ ما سه جور علم داریم. علم دینی، علمی که مستقیما از منابع دینی میگیرن، مثل تفسیر، مثل فقه. برخی علوم غیر دینی هن. یا بهشون میگیم علم ساکت. علمی که غیر مستقیم از منابع دینی گرفته شده و با آموزهای دین معارض نیست، مثل ریاضی، مثل نجوم. برخی علوم ضد دینیه، معارضن، مثل علومی که آموزهای معارض با دین دارن، مثال روانشناسی پوزیتیویستی که ما تو کشور متأسفانه برخی از رشحاتش رو داریم میبینیم. روانشناسی که مبناش انسان اومانیست بریده از آسمان محوره، خب معلومه گزیناش به درد ما نمیخوره. نظر صحیح اینه که علوم به سه دسته تقسیم میشن. برخی دینی هم مستقیم از منابع میگیریم، برخی غیر دینی هم از منابع نگرفتیم مستقیم ولی با دین هم در تعارض، برخی ضد دینی هم آموزهاشون دقیقا نقطه مقابل دینه. دین میگه این حرامه، این میگه تو این کار بکن که فلان مشکل روانی حل بشه. نظر اصح چیه؟ نظر صحیح تر. نظر صحیح تر اینه که همه علوم دینیه. این حرف کیه؟ حرف آیت الله جوادی عمولی حفظه الله. ایشون میفرمایند که بگید ببینیم اصل علم از کیه؟ اصل علم از کجاست؟ علم الانسان ما لم یعلم. این از اصل علم. عالم و متعلم مخلوق کیان؟ خدا خلق الانسان. توفیق آموزش دادن از معلم و آموزش گرفتن از متعلم رو کی میده؟ خدا. کلا نمد همه علوم دینیه. این که یک کسی از قالب یک توفیق الهی سوء استفاده میکنه این مشکل اوست، ولی همه علوم از عالم و معلم و متعلم و توفیق علمش همه از خداوندن. پس ما علم غیر دینی یا ضد دینی نداریم. بله گاهی اوقات از علوم که همه دینی هم سوء استفاده میشه، یک کسی قالب یه علمی رو وسیله قرار میده که اون حرفای باطل خودش رو بزنه، این مشکل اوست. حالا میرسیم به این سوال که آقا طلب العلم فریضه این کدوم علمه؟ آقا علم گفته طلب العلم فریضه. طلب علم چیه؟ واجبه. کدوم علم واجبه؟ به نظر شما پزشکی، ریاضی، حقوق، علوم سیاسی، مثلا مهندسی، هنر، اینا کدوم؟ اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. خدایا من از علم غیر نافع به تو پناه میبرم. از همین در میاد علم مورد نظر دین چه علمیه؟ علم نافع. سوال، به نظر شما علم نافع کدوم یکی از اون سه دست علمی است که قبلا بهش اشاره کردیم؟ دینی، غیر دینی یا ضد دینی؟ بله، نافع در کدام علمه؟ در هر سه. ببخشید آقا علوم ضد دینی، آره علم ضد دینی رو بگیر دینیش کن، اسلامیزش کن. آیا علمی به نام روانشناسی نمیتونه اسلامی باشه؟ ولی عرضه باید بخریده. این که بیام تو تلویزیون حرفای یونگو بزنیم، یک روایت از امام صادق هم در تاییدش بگیم اسلام مالیش کنیم، این نه. بیا با مبنای دین انسان رو تحلیل کن. انسان رو میخواییم بشناسیم دیگه، گرفتاری او رو بشناسیم، راه حل گرفتاری ها رو بهش بدیم. برو اسلام، از چارچوب اسلام اینا رو استخراج کن. خب اینا کارهای سختیه. حالا اینا دیگه زحمت کشتن آماده کردن، ما همینو بلغور میکنیم. بله؟ پوزیتیویستی نیستش، لذا اسلامیزه میشه. خب علم مورد نظر دین. آقا ببخشید، شما از کجا میگی هر سه تا علم مد نظره؟ میتونید دلیلی بیارید که اسلام همه علوم رو مد نظر قرار داده؟ دلیلی میتونید بیارید؟ از قرآن، روایات، عملکرد، اینا. کسی میتونه چیزی بگه؟ بفرمایید. خب عدم وابستگی در گروه کسب همه علومه. دیگه معذرت میخوام، سوال این بود که چرا شما میگید همه علوم نافعن؟ معید بیارید، دلیل بیارید. تایید میکنید دیگه فرمایششون. بفرمایید. همین به عبارت دیگه همینو فرمودن که رفع نیاز جامعه در گروه اینه. دیگه چرا؟ بگید یکیشو بگید. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، چه علمیه؟ جانورشناسی. و الی السماء کیف رفعت، و الی الارض کیف، چه علومی در میاد؟ جانورشناسی، نجوم، زمین شناسی. اشتباه میگم؟ و الی الجبال کیف نصبت. خب این زمین شناسی و اینا مگه علوم دینی هن؟ مگه تفسیر و فقه و این چیزا؟ نه. خود قرآن داره چی میگه؟ علوم تجربی رو یاد بگیرید. ما به شطور نگاه کنیم که تفسیر در نمیاد، به شطور نگاه کنیم، تحلیل بکنیم. روایت امیرالمؤمنین به مورچه دقت کنید. مورچه رو بشناسیم چی شناختیم؟ جانور شناسی. دو، سکوت و تایید ترجمه علوم غیر دینی توسط اهل بیت در زمان دو امام عزیز ما، امام باقر و امام صادق سلام الله علیهم، علوم غیر دینی شروع شد به ترجمه. ترجمه شد و اومد. ائمه چیکار کردن؟ در مقابل اینا سکوت امضایی کردن و تایید کردن. اگر قرار بود علم فقط علم دینی باشه، در مقابل آنچه از یونان ترجمه میشد اینا باید چه میگرفتن؟ و سوم، به ما گفتن اطلب العلم ولو بالسین. چی درس میدن؟ فقه، تفسیر، اصول فقه. گفتن برید از چینی علم بگیرید. اون موقع به ما گفتن از هر معلمی علمشو بگیر. خذ الحکمه ولو من اهل النفاق. اونا چی درس میدن؟ هر معلمی در هر جای عالم. اینا نشون میده همه علوم چیان؟ نافعن، به شرطی که جامعه اسلامی بهش نیاز داشته باشه. هر چی که جامعه اسلامی ازش نفع میبره باید برای جامعه اسلامی چیکار کنیم؟ یاد بگیریم و کسب بکنیم. پس علم فقط علم دینی؟ حالا باشید، ما الان مهندسی فلان چیز میخونیم، جامعه اسلامی به این تخصص نیاز داره. آره، تو با فقیه فرقی؟ هر دو علم واجب دارید کسب میکنید. زیرا اینکه انسان با نگاه تحقیر و تخریب به علوم دیگه نگاه بکنه این پسندیده. حالا این آخر ما اینجا مزاح میکنیم، میگیم مثلا علوم انسانی آدم حسابی، خب او هست دیگه، چیکار کنم اونو؟ اما اگر واقعا این باشه که نیازی در جامعه هست، در مورد پزشک، کسی که سلامت دیگران رو به اونها برمیگرده، چقدر ما روایت داریم. حتی پرستارمون رو زحمت میکشه، به قول جمله داده بودن که آقا گفتن که پرستار نبود کار پزشک به نتیجه نمیرسید. اینم هست البته. همه شما خوبین، همه خوبین، همه خوبن. عرضم اینه که هر علمی برای جامعه نیازه باید کسب کنی. یه کسی هوش و استعدادی داره که یک تخصص خاص مثلا در مورد بحث‌های هسته‌ای کسب بکنه، باید بری سراغ همون. حق نداره بگه نه من نمیخوام بحث هسته‌ای، میگم جستو کسی نمیتونه توان کنه، نه من میخوام برم تفسیر بخونم. این خودخواهیه. رابطه علم با دین چیه؟ نظر علم در مورد نظر دین در مورد علم، نظر واقعی رو اگر بخوایم چی میگه علم، چی میگه دین؟ دین معید و معکد علم آموزیه. دین گفته علم، تأکیداتش هم که شما دیدید فراوان دین رو علم آموزی تأکید کرده، تأیید کرده، ترغیب کرده، تشویق کرده، برید به سمت علم، واجبه بر شما. اما نظر غیر واقعی چیه؟ میگن علم و دین با هم تعارض داره. در غرب برخی ادعا میکنن که علم دین رو بر نمیتابه و دین نسبت به علم موضع خوبی نداره، رد میکنه، میگه نه کس نکنید. نمیشه دیندار بود و عالم بود و نمیشه عالم بود و دیندار بود. این تلقی از کجاست؟ چرا؟ چی؟ چرا؟ چی میگفتن دقیقا؟
گفتن باید بگید
که داشته
خدا رو
بزید. در چه دوره؟ دوره رنسانس؟ دوره قرونه؟ قرون وسطا کی بود؟ بله؟
5 تا 15
4 تا 15 سالش کی بود؟ 395 تا 1453 این تاریخ تاریخی میگیم، نه که از این سال تا این سال، این دوره است. 1453 که رنسانس میشه تا 3-4 قرن طول میکشه که رنسانس چی بشه؟ تثبیت بشه. 395 آخر قرن 4 تا 1453 وسط قرن 15 به این دوره میگن دوره قرون وسطا. خب دوره قرون وسطا چه اتفاقی میفته؟ چه کلیسای حاکمه؟ کاتولیک. اینا میان از متون کتاب مقدس از 70 متنی که در اختیارشونه 4 تا رو میگیرن، یه جوری هم تفسیر میکنن، میگن همین که ما میگیم، هر کی هم با این مخالفت کنه باش برخورد میکنن. به این رفتار کلیسای کاتولیک چی میگن؟ جریان تفتیش عقاید یا انگیزیسیون، همون تفتیش عقاید. خب اینا میگن ببینید در دوره‌ای که کلیسا حاکم بود علم محکوم کرد و با دانشمندا برخورد کرد. چرا ایست شدین؟ با علما چی؟ با علما عاشورا و کلا ارزن با علما برخورد کرد دیگه، نه به اون مشارکت غیر سازنده، نه به این عدم مشارکت غیر سازنده. مشارکت کنید تو. خب نه لیستی قرونه. در دوره قرون وسطا اتفاقی که افتاد چی بود؟ در دوره قرون وسطا اینا اومدن با هر کی که حرف جدید، مطلب جدید، چون و چرای جدید برخورد کردن. حالا میخوام پاسخ بدین. خب بر راست میگن بدبخت دیگه؟ راست میگن؟ بله؟ چرا نه؟ اگر من کسی به شما بگه دین با علم سر سازگاری نداره چون یک دوره تفتیش عقاید شده، شما چی جواب بدین؟ دست. بله.
این رفتار اون راهبای دینیشون، رفتار علمای دینیشون در تعارض با دینشون بوده، دینشون مخالفت نداشته.
دین مخالفت نداشته؟
یعنی دیدگاه خودشون رو توی دین غلبه دادن.
یک دیگه بقیهش دفاعی ندارن از دین بفرماین؟ نه دیگه. حالا حتما یه چیزی تا نواجه چیزکی ندارم نگوین چیزا. همین شوپر اجا مطرح کنه چی میگی شما؟ خب غیر ایک این فهم بودن دیگه، غیر از این از کدوم دین؟ از دین خودم دیگه. دین دیگه هر دین.
باید علم با دین در تضاد بود که یه دوره رو که وقتی دین اسلام آمد در علم پیشرفت کرد، مثلا این تضاد
دیگه. ببینید هر وقت میخواید بحث بکنید یک بار مطالب تو ذهنتون بچینید. الان ببینید چه جوری جواب میدید با همین فرمایشات شما. میگم شما میگید دین با علم در تعارضه. ما چند تا دین داریم که الان پیروانی در عالم داره و یه رسمیتی داره. میگیم یهود و مسیحیت. و نظر یهود در مورد علم چیه؟ مثبت. نظر مسیحیت چیه؟ مسیحیت 3 تا فرقه اصلی داره: ارتدوکس، پروتستان و کاتولیک. نظر ارتدوکس ها مثبته. نظر پروتستان ها نظر کاتولیکا در یک دوره خاصی چی بوده؟ منفی. نظر اسلام مثبته. حالا چی میگیم؟ یه فرض بفرمایید، مثلا الان بزرگواری کردی پربر نشستم، ایشون سر کلاس 2 دقیقه اینجوری دستشونو میگیرن 2 دقیقه چرت میزنن. یک بار در طول مثلا 2 سالی که ما با هم همکلاسی هستیم 2 دقیقه چرت میزنه یه نفر. یه نفر من میگه کلاس سه‌شنبه چجوره؟ سه‌شنبه همشون کلا خوابن. شما خیلی نامردی ها، یک نفر یک بار 2 دقیقه چرت زد، تو رفتی گفتی همشون کلا خوابن. حالا چی میگیم؟ در یک دوره خاص یک فرقه از یک دین با علم مخالفت کرده، میگن کلن دین با علم. یعنی همین کاتولیکا هم بعد از این دوره دیگه با علم مخالفت نکردن. یک دوره خاص یه مذهب یه دین رو به کل ادیان سرایت دادن، این استقرار ناقص نیست؟ میدونم هست. این جای مشارکت بود آخه. 2، این که ریشه خروج از اون جاهلیت و وقوع رنسانس چی بود؟ چی شد که رنسانس واقع شد؟ ها؟ آفرین. در سال 1095 اولین جنگ صلیبی واقع شد. جنگ صلیبی با کیا بود؟ مسیحی‌ها و مسلمان‌ها اومدن به سمت جوامع اسلامی. چی شد؟ اومدن سمت جوامع اسلامی، دیدن اوه اینا چقدر پیشرفتن، توی از ساخت و ساز گرفته تا روابط اجتماعی و علم آموزی و دانشمندا و کتابخونا. میگه اولین جنگ که تمام شد برمیگشتن سربازا حالت افسردگی داشتن که ما چی، اینا چیان. به عبارتی چی باعث شد اینا از جاهلیت در بیان و رنسانس واقع بشه؟ ها؟ دین. پیشرفتای ناشی از عمل مسلمین به دین بود که اونا رو زنده کرد. بعد میگن دین با علم در تعارضه. خب این همون فرمایش شماست، اما جوابو که دستبندی میکنی اتقانش چی میشه؟ کامل میشه، بیشتر میشه. اتقان یعنی چی؟ اتقان یعنی استحکام از ماده یقین دیگه، هم خانواده یقین. تحلیل ها رو که میبینید دقت کنید، آروم آروم مایگیری یاد میگیرید. یک، زیاد باید بدانید. 2، روش تحلیل رو ببینید. مثلا 10 تا آدم 10 جور تحلیل میکنن، از هر کی خوبش رو بگیرید. ما و علم. خب رابطه ما با علم چجوریه؟ باز ساده که میشه این محور رو رد شیم بریم محور بعدی. نه اتفاقا در این محور خیلی میخواییم توقف کنیم. موضع اول بی تفاوتیه. متاسفانه ما وقتی نگاه میکنیم خیلی ها نسبت به علم بی تفاوتن، یعنی نسبت به علم موضعی ندارن. شما در قبال علم مسئولید، در قبال عالم شدن مسئولید، یا حالتی. حالا واقعش ما که خیلی کاری، الحمدلله علم که به ما کاری نداره، ما هم سعی کردیم متقابلا همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم، کاری بهش، زندگی خوب، نه ما به او، نه او به ما، کاری نداریم، او راه خودش میره ما راه خودمون. این بیتفاوتی نسبت به علم ریشه در چی داره؟ یعنی چی میشه که یه آدم نمیفهمه و اینجوری نسبت به علم واکنش نشون میده؟ یک، ذهنیت. ما متاسفانه خیلی جاها، من حتی دوست ندارم خیلی کلمه متاسفانه رو به کار ببرم، اما یه جایی ناگزیر و ناگریزه، فهم درستی از علم و علم آموزی نداریم. یعنی گاهی اوقات همین مثالی که من زدم، من سوال میکنم از پدر و مادرم که برم درس بخونم، نه بابا مگه دیوانه ای، من درس خوندم، من پدرتم درس خوندم دکترا گرفتم، حقوقم در ما چقدره؟ نگاه کن این همکار ما سوم راهنمایی رو خونده، یه دونه آژانس داده، برو ببین چقدر درآمدش، بانگا معاملات مسکن زده. مثال میگم، قصد جسارت به شغلی رو ندارم. چون من برای چی اجازه نمیدم بچم عالم شه؟ تصور درستی از علم ندارم. واقعا ما رفتیم دنبال علم برای این بود که به پول برسیم؟ به نظرم میرسه پول در آوردن در جمهوری اسلامی جزء راحت ترین کارای ممکنه. به شرط که کسی یک ذره آرزو و شعور داشته باشه، یک ذره. یعنی از اینکه کسی بزنه به کشاورزی میلیاردی پول در بیاره تو ایران، میلیاردی، ولی خب یکم آرزو داشته باشه. چجوری؟ همون تو اداره پشت میز هستیم، همونجا میشه کشاورزی کنیم؟ بله میشه. رو میزت خاک بریز بکار، فقط سنگ قبر بکار که تا در میاد بذاریم رو هیکل نسل خودت. همه پشت میز باشیم که میزی باشه، ما همین بگیریم این باش راحت بشه. برای چی من اجازه نمیدم بچه‌م بره سراغ علم؟ تصور من از علم پول در آوردنه. تصور پول در آوردنه، باور کن با علم میشه پول در آورد، به شرط که چی دستت باشه. ما الان دوستانی داریم، اینا چند تا کتاب نوشتن، این کتاب ها رفته، این همجور نشستن تجدید چاپ ای میاد، نه فقط تایی کاری که میکنن دستشون رو دراز میکنن اون پوله رو، یعنی زحمت اخذ رو میکشن، زحمتیست دیگه باید برن اخذ که نه از بر میدونن، چون اونا میریزن به حسابشون. چاپ تا کتاب خوب بنویس، اینا تجدید چاپ میشه میاد. با علم یه انحصاری برای خودت درست کن، توی رشته ای تو بشه آدم اول. پول بابا من بعضی از جوری میکنم، نه آقا اینجور که شما میگی نیست، مثلا تو رشته شما اینجور هست، رشته ما هست. آره مثلا تو رشته ما، مثلا اگر ماها بخوایم پول در بیاریم، کافیه بریم سراغ اون کارهای خاص رشتمون، در رأسش وکالت. تو وکالت چقدر میشه پول در آورد دیگه؟ حالا 100,000 تومان 200,000 تومان بیشتره. هزار رو گفتی دیگه. آره پس میلیون؟ نه میلیارد. میلیارد، میلیارد کسی به شما پول میده؟ یه پرونده چند وقت پیش اتفاق افتاده بود، به یکی از همکاره ما 12 تومن قسط اول پیشنهاد کرده بودن، 12 میلیارد قسط اول که بیا وکالت رو بپذیر، چون پرونده سنگین بود. با پرونده قطع اتفاق میفته، یک کسی دیگری رو کشته، خانواده قاتل آدمای گردن کلفتیان رفتن وکیل گرفتن، سنگین پول دادن که بیا قتل عمد و یه جور غیر عمد یه شبه عمد جلوه بده، اون زبون باز و فلان و بهمان و قانون بلد، خانواده قاتل آدم حسابی پولدار، یه وکیل میخوان حقشون رو بگیرن، نمیخوان ناحق کنه، میگن آقا 1 تومن میدیم تو وکالت کن. دارم خاطره عرض میکنم، 1 تومن تو وکالت کن، 1,000 تومن دیگه. آره 1,000 تومن، فقط چند تا سه پیشتر 6 تا دیگه بذار درست میشه، 1 میلیارد میدم تو وکالت کن، پرونده قتل براشون حق به نه ناحق ها. یعنی وقت است طرف دزدی کردیم که تو بیا وکالت کن، 20 میلیارد میدم من رو تبرئه کن. خب اون که حروم همش. با علم میشه پول در آورد. دست به قلم شو، مقاله بنویس، مقاله سفارشی بنویس، سفارش میدن 2 میلیون 3 میلیون مقاله. پروژه تحقیقاتی بیشتر نهادها دارن، بگردین پروژه هاشون رو میذارن 10, 20, 30, 50, 100, 200 میلیون پول میدن. با علم میشه پول در آورد، ولی بس اینی که ما از علم میخوایم پول در بیاریم؟ نه من نمیخوام. آه دستش نمیرسه میگه حالا شما اونجور فرض کن، اونقدر پول میخوام چیکار کنم؟ حالا پول زیاد باشه؟ نمیخوام، مثلا یعنی نیاز نیست، حالا اونقدری که باید باشه هست دیگه، میاد میره دیگه. تلقیش غلط، ذهنیتش خرابه، خودش دکتر نمیذاره بچهش دکتر شه، چون خودش موفق نبوده. تو بیارزه بودی، دکتر بیارزه، دکتر انواع داره، بیارزه، بارزه، کمارزه، بارزه، زیادارزه، نمیاد زیاد. ذهنیت داری، مثلا نمیدونی برای علم چه اتفاق. ما دنبال علمیم که چی بشه؟ بابا مداد العلماء افضل من دماء شهدا، یعنی هر وقت میگی خدای ما را مدیون خون شهدا نمیران، بگو خدای ما را مدیون مداد العلماء نمیران، این بدتر از اونها گرفتار میشه قیامت. ذهنیت داره. 2 جهالت. جایگاه علم و وظیفه خطیر عالم رو نمیفهمه. ما اگه واقعا الان در جامعه 100 تا شهید متحری داشتیم، ها چی میشد؟ هر استان کشور 2 تا شهید متحری داشت، مثلا تهران 10 تا داشت، حالا بزرگتره مثلا 15 تا داشت، استان دیگه مثلا 8 تا 7 تا، مثل خبرگان، تعداد خبرگان گفتم مثلا. اینجوری چی میشد؟ عالم این شکلی با روی گشاده، با سعه صدر بیاد مسائل مورد ابتلای مردم رو تر کنه، بشنوه و پاسخ بده و رفع ابهام کنه، چی میشد؟ الان شما نه آقا مردم تحویل نمیگیرن. چجوره برخی از سخنرانای ما هر جا سخنرانی میکنن 10 20 30000 نفر جمع میشن؟ این یعنی چی؟ یعنی کسی حرف حساب بزنه مردم میان گوش میکنن. حالا خب من بنده رفتم از صد روز ایل حرفاش من میگه برو خونه من بعدن میام، چرت و پرت میام، معلومه کسی تحویل نمیگیره. ما اگه 100 تا آدم درجه یک داشتیم وزمون این بود، اینقدر جهالت داشتیم. نمیفهمه اون کسی که دنبال علم میره اینو، نمیره نمیفهمه که اگر دنبال علم بره چه کار مهمی میتونه انجام بده، چه خدمت عظیمی میتونه بکنه که هیچکی نمیتونه بکنه، هیچکی، اگر درست علم آموزی کنه. یه عالم چند تا آدم میتونه عاقبت به خیر کنه؟ بگو چند میلیون، بگو چند میلیارد. آیت الله سبحانه میگه چه جوری در عالم رویا دیدم، خیلی دیدم رفته بالا. گفتم آقا زیاد رفتی بالا. گفت مال کتابامه، هر کتابی تجدید چاپ میشه، هر یه نفر که میخونه ثواب به شهید میتری میرسه، هی میره بالا و بالاتر. من مترجم نیستم که بابا اگه برم دنبال علم یه کاری میتونم بکنم، یه کاری میتونم بکنم که هیچ کسی نمیتونه بکنه، حتی شهید. خون شهید کاری که مداد من میتونه بکنه نمیتونه بکنه. جسارت نمیکنم زبونم لال، جای شهدا رو چش ما، اما یه عالم چه کار میتونه بکنه؟ میتونه خلقی رو عاقبت به خیر کنه. یعنی یه عده سر سفره او بشینن نگاه کنید به علمای دین، همین سفره شهید مطهری رو ببینید چقدر دارن از این سفره ارتزاق میکنن، هنوز کوتا حق مطلب اداشه. خب این شما فکر کنید کسی بتونه این کار انجام بده؟ نمیفهم، یعنی متوجه نیست که این کار چقدر مهمه. اینجوری میکنه از علم نون در نمیاد. نونو چی میبینه؟ همین سنگک و نونم بربری و اینا، لواش و اینا. نون یعنی معنویت، نون یعنی آخرت، نون یعنی برکت. اون نونه میاد، همه ما روزیمون از قبل معلوم شده، میرسه. کار خود تو بکن میرسه. نه آخه ما مثلا بگیم و اینا، بابا تو بگو از اون جایی که نمیدونی بهت میرسونن. سوم هم تنبلی. اینقدر ما روایت داریم ایاک و الکسل، مبادا شما دچار کسل بشید. کسل یعنی چی؟ این بیحالی و کسالت و تنبلی که خیلی وقتا تو سوال هست. آقا ما چه کار کنیم که کسل و تنبل نباشیم؟ من به شما بگم چه کار کنید. کاری که شما میکنید این باشه: یک آن بشینید فکر کنید و به خودتان بگویید من کسلم؟ نه. تنبلم؟ نه. پس باید کار انجام بدم. اما شما چه آدم ساده لوحی هستی؟ آره اینجوری. ما غالبا خسته نیستیم، احساس خستگی میکنیم. خستگی درمان دارد، احساس خستگی درمان ندارد. بله؟ کی میگه چرا؟ آره نه اشکال نداره، چون خودم خواستم توضیح بدم. ببینید شما فکر میکنید فقیرید، خب خونه ندارید، ماشین ندارید، پولم ندارید. من میام یه خونه بزرگ به شما میدم، دو تا هم ماشین میدم، یه حساب بانکی هم میدم. شما فقیر بودی، الان دیگه فقیر نیستی. شما احساس فقر میکنی، چقدر بهت بدم دیگه احساس فقر نمیکنی. همه عالم هم بدم احساس از بین نمیره. خیلی از ماها احساس میکنیم بهمون ظلم شده، در حالی که واقعا ظلم، من بیارزه هم آدم بیارزه، خب به چیزی نمیرسه. اگه من در اروپا بودم خدا میدونه چه نهادهایی دنبال من بودن. من عرض میکنم: یک، نهاد حمایت از حیوانات وحشی، اینا دنبالت بودن. دو، سه، تو چی الان؟ استعدادهایی در من هست. توی نظام تحصیلی موفق بودی؟ نه، اول دبستان بودم، قبل سوس اول منو بیرون کردن. میگیم نظام از شما مشکل داشته، خودت تا الان خلاقیتی کاری داشتی؟ آره، من همه گنجشگاه معلمون با تیرکمون زدن، گنجش نیست تو معلم الان. این خل اتفاقا خوبه همون اروپا بره، بره اونجا با لگد بندازنش دو آب تا متوجه بشه. احساس ظلم پاسخ نداره. لذا من هر چی به تو میدم آخرش باز تو میگی من مظلومم، به من ظلم شده. اینا رو گفتم تا برسیم به کسالت. من میخواهم 500 صفحه تا آخر هفته مطالعه کنم. امکان نداره، محاله، محاله، محاله ذاتی و وقوعی، امکان نداره. این آدم تا آخر هفته 5 صفحه هم نمیخونه. من معتقدم تا آخر صفحه میشود 500 صفحه خواند. ظهر جمعه تمام کردم، میگم بازم هست. آقا ما دو تا برادر بودیم، همشکل بودیم، دوقلو بودیم، دوقلوی همسان بودیم، چی شد این تونست من نتونستم؟ او گفت میتوانم، تو گفتی باور بفرمایید، باور بفرمایید. غالب اوقات ما کسالت خودمون تو حلق خودمون فرو میکنیم. سر حالم یه کتاب نه، کتاب بخون. گفتم من شکل خسته نیست؟ نه، خیلی سرعالی. بیشتر دقت کن، این ور آخر با این ور. نه اما خیلی سرعالی. به هر چشمام قرمز نیست. لا کن این و این اینجا گوشی گوشی اینجا. نه قرمز خیلی سرعاله. ساعت چنده؟ 8 شب. دیگه وقت خواب مرغام 8 نمیخوابن. هی بیدار. من الان قیافم به اون آدمایی که میخوان مطالعه کنن میخوره. آره خیلی اتفاقا نوع نشستن اینو خوبه. نه یعنی یه جوری هست که انگار آمادگی ندارم، اونجوری نیستم. نه هیچی. خب نه نگاه اینجوری نیست، اینجوری که آمادگی ندارم. آها ببین آمادگی ندارم، آمادگی ندارم، من برم. ببین نمیخوای بخونی نخون. چرا انقدر آسمون ریسمون میکنی؟ ما تنبل میان به من میگن ما میخوام برنامه‌ریزی بکنیم، شما ما کمک کن. میگم من برنامه‌ریزی بلد نیستم. یه نکته بهت میگم، اون اینه، هر وقت حال داری مطالعه کن. ها هر این که میگیم حال نداشتیم کی سوال کرد؟ یعنی از اول آماده اینیم که حال نداشته باشیم. ما انسان ها به شدت تحت تاثیر تلقین به خودمونیم. تفاعلوا بالخير تجدوه، تفاعل به خیر بزن پیداش میکنی. بله از این برادت کنید. ترک عادت هم موجب مرض نیست، از این برادت کنید. شما من الان میگم تا آخر هفته اینقدر بخونید، نمیتونم چون فردا احتمال زیاد کار دارن. بسیار خوب، اصلا برنامه‌ریزی نکنید دیگه. میگم برنامه‌ریزی نکنید، از الان هر وقت حال دارید مطالعه کنید. ما اون وقتی که حال داریم و میتونیم مطالعه، بعد برنامه‌ریزی میکنیم برای یه ساعتی که جنبندهی در اون ساعت حال هیچ کاری نداره. از صبح اینو 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 انجام بدیم. من از ساعت 1:30 نیمه شب مطالعه ما آغاز میکنم، ساعت 12:30 مثل گربه ای که دمشو گرفتن تو هوا چرخوندن اینجوری اینجوری میشه. 1:30 میخوام مطالعه کنم. برو بمیر بابا، تو الان داری میمیری میخوای 1:30 مطالعه کنی؟ خب 11 که بیکار بودی چرا مطالعه نکردی؟ 11 اینجوری مطالعه کن. نه 1:30 میخوام مطالعه کنم. خب الان سر حال مطالعه کن. 1:30 بابا تو یه رب دیگه خوابت میگیره، تو نمیخوای بخونی. بلا بخوای بخونی کتابت همیشه تو کیفت بغلت. اومدیم اسکا اتوبوس، اتوبوس نمیاد، کتابو باز می‌کنی. اومدیم سر کلاس 10 دقیقه مونده، کتابو باز می‌کنی. پس کی بگیم بخندین؟ حرفی نداره. ما به خودمان تلقین کرده ایم که نمی‌شود، نمی‌توانم. من چند آخه آدم مثالم که می‌خواد بزنه یه مجبور مثالای مرتبط با خودش بزنه تهش میشه خودستایی. هزار تا کار تصمیم گرفته شد بشود و شد و میگفتن نمیشه، نه آقا نمیشه، نمیگیره، نمیان، نمیرن، کمک نمیشه، میزنن، زیراب میزنن، فلان میشه. خودم حالا بریم ببینیم چی میشه. امید به خدا. هزار کار خوب رو افرادی کردن. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم انتصر الله ینصر کن من کان لله کان ولی ینصرن الله من ینصر. اینا شد. ما اعتقاد نداریم که میتونیم این کار انجام بدیم. از قبل به خودمون گفتیم تو تنبلی ها، تو تنبلی، بگو تو تنبلی، نگو خودت نگو تو تنبلی، بگو من تنبلم، بگو من تنبلم، بیشتر من تنبلم، مرحبا، دوباره من تنبلم، چقدر خوب میگی، بگو. خب وقتی خودت به خودت اینو تلقین کردی من نمیتونم اینو بخونم، گفتی نمیشه نمیشه، بگی میشه میشه. همایش امریکا و مستعمری به نام حقوق بشر، مطالب که جمع شد شد 1000 صفحه. 1000 صفحه من چیز کرده بودم آچار بود، 1000 صفحه آچاری، برگه آچار نه برگه معمولی. تا چهارشنبه شب جمع شد، من از این پنجشنبه بعد میخوندم تا پنجشنبه هفته آینده. یعنی پنجشنبه صبح شروع کردم تا پنجشنبه هفته بعد وقت داشتم. پنجشنبه ظهر قرار بود بیام که اون همایش 4 ساعته برگزار شه. شنبه و یک دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه تا 8 شب سر کار بودم دیگه. یعنی فرصت خوندن روز پنجشنبه بود که پنجشنبه شب هم جای سخنرانی بودم، جمعه، شنبه 8 شب، یک شنبه 6 شب، دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه هم 8 تا 12، 1000 صفحه آچار. روز پنجشنبه در حالی آخرین چیزی داشتم یادداشت می‌کردم که با دست چپم جورابمو دادم بالا، یه قاشق غذا گذاشتم تو دهنم، اینو گذاشتم، آخرین کلمه رو نوشتم با این دست، این جوراب داشتم دست این پام کردم، یه لقمه برداشتم، زنگ زدم آقا گفتم یه ماشین برای فلان جا می‌خوام، گوشیو گذاشتم، آخرین کلمه رو، یعنی اگه میگفتن یه ربع زودتر بیا نمیتونستم، یک میگفتن یه دقیقه زودتر نمیتونستم، ولی تو ذهنم این بود من برای هفته آینده این 1000 صفحه را خواهم خواند و خواندم. هم گفتن تموم نمیشه این هم مطلب، ولش کن تیکاش هست بودم، نمیشه که بریم بگیم امریکا و مستعمری به نام حقوق بشر این تیکاش شما نتونستیم آماده کنی، بعد آماده شه، باید بشه، شد. شما چطوره بهتون بگن 10 دقیقه بعد مهمون میخواد بیاد خونه؟ مثلا شما میگن چقدر طول میشه خونه رو آماده کنی؟ جان شما 2 روز کفش کار داره، 10 دقیقه دیگه فلانی قرار بیاد، اومد نه آماده شد. میخواد بدونید سرعت دوهتون چقدره؟ تشریف ببرید یک جنگل، یک خرسی دنبالتون کنه، شما 200 متر قهرمان المپیکید، من امضا میکنم. قدرت واقعی شما اونه، نه این راه میره صدر احمد به حلزون و لاک پشت. ما کی زورمون معلوم میشه؟ تو شرایط خاص. اگه تو شرایط خاص اون توانمندی رو داریم، یعنی در شرایط عادی هم اون توانمندی در وجود ما هست، یکی باید بیدارش کنه. کی میتونه بیدارش کنه؟ خودمون با تلقین درست. اما اگه من گفتم ما این کارو بکنیم، هر وقت حال داشتی میگه من کلا حال ندارم، من هیچ بحثی دیگه با این فرد ندارم. کسی که میگه من کلا حال ندارم یعنی کارش تمام شده، مرده، دارن تکونش میدن. جسارت شما نباشه، دارم کلی عرض میکنم، ما هیچ وقت حال نمیگی، میشه آدم هیچ وقت حال نداشته باشه؟ اگه هیچ وقت حال نداشت دیگه اصلا آدم نیست. آدم یعنی یک موجود دارای حال، دارای اراده، دارای قوت، دارای برنامه. نه از این برنامه های 5 و ربع تا 5 و 20 دقیقه تلاوت قرآن، 5 و 20 دقیقه این چی اینجوری مینویسی بعد برکه نشون بدن از خنده به کرکر میفته. برنامه های رویایی هر وقت حال داری مطالعه کن، عالم میشی. گفتیم اولین اتفاقی که در رابطه ما با علم میفته بیتفاوتیه، یعنی به ما چه که فضای علم چیه، به ما چه که علم واجبه، به ما چه که علم نیازه. هستن کسایی که علم آموزی بکنن که ریشش در ذهنیت و جهالت و تنبلیست. حالا بیایم سراغ اون جایی که ما به علم اعتنا میکنیم، این دیگه الان خوبه. آره اون جایی که اعتنا به علم میبینیم دو حالت متصبره. یک، اونایی که به علم اعتنا میکنن ولی اعتناشون حد اقلیه، اینا هم درک صحیحی ندارن. یعنی تهش اینه که اعتنای من به علم این میشه که میام دکترا میگیرم، من دکترا گرفتم حق علم ادا شد، وظیفه‌ای که به عنوان علم آموز برگردن من بود ادا کردم، دکترا گرفتم که چی؟ دکترا گرفتم الان مثلا کلی حقوق میدن ما دکترین. برای حقوق دکتری دکترا گرفتی؟ تو دکترا نمیگرفتی منشأ خیر میشدی، دکترا چه خیری به دیگران رسونده؟ منظور ما از اعتنا اینه که تو با علمت چه کار کردی، نه که علم برای تو چه کار کرده. تاش اینه که بله ما دکترا گرفتیم، کارگر یه جایی بودیم 1000 تومان میدادن، دکتر شدیم 2000 تومان میدن، این ته مثلا فهم و درخواست و هدف گذاری یه آدمیه که از علم تلقی غلط داره. اما اونایی که اعتنای حد اکثری میکنن چی؟ اونایی که اعتنای حد اکثری میکنن اینا اقلیتن. اونایی که اعتنا میکنن نسبت به بی‌تفاوتا اقلیتن. تو اینایی که اعتنا میکنن اعتنای حد اکثری یا باز اقلیتن. ولی اونایی که اعتنای حد اکثری میکنن و اقلیتن باز خودشون دو شقن. یک، اونایی که اخلاص ندارن، با تمام وجود دنبال علم، دکترا رو ول کن، من بعضی 10 تا دکتر دارم مطالعه میکنم که چی بشه، که چه دوز دیبا چرا آقایت گزیده تر برد کالا. هدف من اینه که دین مردم رو ضایع کنم، بذار تونتون دارم روایت حفظ میکنم، تونتون دارم قرآن حفظ میکنم، تونتون کتاب عقیدتی میخونم، چون برای که دین مردم رو ضایع بکنم باید این چیزا رو بلد باشم، هی آیه روایت بخونم، مردم فکر کنن واقعا من کسی هستم. اینجوری میشه دین مردم رو خراب کرد. یه گروه میمونن اعتنای حد اکثری میکنن، با اخلاص. نظر دین اینه. دین از ما خواسته در قبال علم یک، واکنش و اعتنای حد اکثری داشته باشیم. دو، در این اعتنا اخلاص داشته باشیم. آورچه اینقدر دنبال علمی چون احساس میکنم اون خدمتی که باید به جامعه اسلامی بکنم لازمش اینه که علمو در حد اعلا یاد بگیرم تا بتونم هدف رو برآورده کنم. خب زندگی چی میشه؟ مدرک چی میشه؟ مطالبات اونا خودش میاد، تو این کار رو انجام بده. این نظر دینه در مورد ما با اون علمی که به معنای بالا گفتیم باید چی؟ نافع باشد.